أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. یکی از بحث ها که قبل از هر بحثه اینه که وارد دبیرستان، دانشگاه، پادگان هر جا شدیم، اولین بحث اینه که آیا دین ضرورت داره یا نه. ضرورت دین یه بحثیه که نیاز به دین، ما اینجا میگیم که اصولاً بشر سه تا نیاز داره. نیاز بشر سه چیز است: یه نیاز فردی است و شخصی، یه نیاز اجتماعی است، یه نیاز عالی. نیاز فردی اونه که اگر یک نفرم رو کره زمین باشه نیاز داره، حتی اگر رو کره زمین احدی نباشه جز یه نفر، یه نفرم باشه این نیازها رو داره، مثل نیاز به غذا، مسکن، مرکب، همسر و غیره. بعضی نیازها فردی نیست، جامعه نیاز داره، مثل نیاز به قانون. فرد قانون نمیخواد اما جامعه نیاز به قانون داره. فرد رهبر نمیخواد اما جامعه نیاز به رهبر داره. یه ماشین هر جور میخواد پارک کنه اما ماشین که زیاد شد مسئله ترافیک و نمیدونم عبور ممنوع اینا پیش میاد. ولی آیا نیاز بشر نیاز فردی و شخصی است؟ یه نیاز عالی هم انسان داره، نیاز به شناخت. نیاز به شناخت. شناخت چی؟ شناخت سرچشمه. میخواد یه هستی مبدأش چیه؟ سرچشمه هستی چیه؟ آخر کار چی میشه؟ هدف از آفرینش چیه؟ وظیفه و تکلیف چیه؟ نزدیکترین راه کدام است برای رسیدن به هدف؟ پس انسان سه نیاز داره: شخصی، فردی، اجتماعی عالی، و دین پاسخگوی نیاز عالیه. یعنی منهای دین آدم نمیدونه سرچشمه هستی چیه، سرچشمه چیه، عاقبت چی میشه، آینده چی میشه، فردا چی میشه، امروز چه کنیم، هدف چیه. انسانیت ما هم وابسته به نیاز عالیه. انسانیت ما با خوراک پوشاک نیست. حیوان‌ها خوراکشون 5 امتیاز داره. بیشتر می‌خورن، مثلا یه گاو بیشتر می‌خوره، راحت‌تر می‌خوره، سرخ کردن نداره، پوست کندن نداره، ظرف‌شویی نداره، مسمومیت غذایش کمتره. مرکب نیاز نداره، همسر دفتر عقد نمی‌خواد، مهریه نمی‌خواد، اتاق خالی نمی‌خواد. پوشاکش طبیعیه، پروب نمیخواد، دوخت نمیخواد، دگمه و نخ نمیخواد. یعنی این انسانیت ما به نیاز شخصی نیست، حیوان از ما جلوترن. انسانیت ما به نیاز اجتماعی هم نیست، چون در حیوان هم مقرراتی، زنبور اثر ملکه داره، رهبر داره، مقرراتی داره. شخصیت ما به نیاز عالیه. پس یک سوال یک جواب: چه نیاز به دین داریم؟ سوال پاسخ: انسان سه نیاز داره و دین پاسخگوی نیاز عالیه. تکمله: و شرافت و بشریت و انسانیت ما بند به نیاز عالیه. در نیازهای شخصی حیوان ها همه از ما جلوترن، در نیاز اجتماعی هم بعضی از اصناف حیوان هایی که شناسایی شده از ما بهترن. این یک مسئله. دوم این که در راه شناخت مشکلاتی هم خواهیم داشت. مسئله مشکلات راه هم باید حساب کرد. در مشکلات راه، مشکلی نداریم، فقط یه مشکلات ساده است. یکی این که ممکنه در راه شناخت دین یه متلکای بشنون. در سوره ویل للمطففین 4 تا متلک گفتن که افراد مجرم به مؤمن متلک میگن. 4 تا متلک در سوره ویل للمطففین اومده، دیگه من نمی‌نویسم، فقط میخونم براتون. ان الذين اجرموا کانوا من الذين امنوا یضحکون. اجرموها به امنوها یضحکون، میخندن. یعنی شما برید سر کلاس دینی جرس مذهبی، قیافت مذهبی باشن، ممکنه در یک مکان یا زمانی بخندن به شما، یضحکون. متلک دو، و اذا مروا بهم یتغامزون. وقتی اجرموها از کنار آمنوها مرو مرور میکنن، یتغامز غمزه میان، چشمک میزنن. متلک سه، اذا انقلبوا الى اهلهم. دیگه دو سوره ویل للمطففین هست، خودتون مراجعه کنید. اذا انقلبوا الى اهلهم، اجرموها وقتی برمیگردن پلو اهل و باند و حزب خودشون، انقلبوا برمیگردن، اما فقهین فکاهی میگن، پشت سرتون صفحه کوک میکنن. از اون ور خیابون، از راه دورم که دیدن اشاره میکنن، و اذا راوهم، از دورم که دیدن، قالوا ان ها اولئک ضالون، میگن اینها ضال و منحرفن، امولن، مرتجعن. 4 متلکه، یضحکون میخندن، یتغامزون غمزه میان، فقهین فکاهی میگن، لوالون نسبت انحراف به ما میدن، قرآن میگه ناراحت نباش. فالیوم، روز قیامتی میاد، الذین آمنوا من الکفار یضحکون، یه روزم اونها به شما خواهند خندید. بسیاری از تعبیرات قیامت پاتک و پاسخ تعبیرات دنیاست. در دنیا به انبیا میگفتن فایده نداره، بجی یا نجی، گوش نمیدیم. سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. وعظت، وعظ، موعظه بکنی ام لم تکن من الواعظین، موعظه بکنی و نکنی فرق نمیکنه، بی خود خودتو خسته نکن. وقت روز قیامت هم تو جهنم میسوزن، میگن سواء علینا اجزعنا ام صبرنا. چیزی که به انبیا گفتن سواء علینا اوعظت، اونجا میگن سواء علینا اجزعنا، اجزعنا ام صبرنا، جیغ بزنیم و نزنیم آتش جهنم همینه که هست. اونجا میگن شما داد بزن و نزن همینه که هست. بنابراین وقتی انسان مطمئن شد که در یک متلک چند روز دنیا متلک رو تحمل کنه، یکی این متلک هست، یکی مسئله کمی افراد ممکنه باشه. حالا در بعضی کشورها به حمدالله اعداد زیادن، اما یه افرادی در یک اقلیتی هستن که اینها چه کنن؟ قرآن سوره کهف گفته بره زندگی اقلیت‌های مذهبی در بلاد کفر. اصلا فلسفه سوره کهف اینه، چگونه 4 تا مسلمان در اتریش، در آمریکا، در کانادا، در یک کشور کافر اقلیت مذهبی چه کنند؟ نسخه اقلیت‌های مذهبی سوره کهفه که فتیتون آمنو بربهم، اینها گفتن ما غار را ترجیح میدیم به شهر نشینی، کوه نشینی و کوخ نشینی و انزوا، زندگی در غار با حفظ مکتب شرف داره بر زندگی به شهر و با قیمت از دست دادن مکتب. گاهی هم خودمون رو میخ میشینیم میگیم آخ پاشیم بریم اوورتر بشینیم. لحظه مرگ از افرادی میپرسن فیما کنتم، شما در چه شرایطی بودن؟ میگن کننا مستضعفین، ما بدبخت بودیم، مستضعف بودیم. قرآن خطاب میکنه اولا تکو ارض الله واسعه فتهاجروا، زمین که بزرگ بود، چرا تو این محله که مترکت بگن برو یه محله دیگه، چرا رفتی تو این مدرسه که همش بی حجابن و یه حجابدارو مسخره کنن، برو یه مدرسه دیگه. اونجاها که امکان هست با تغییر شرایط، با تغییر زمین، زمان، رفیق، دوست، شغل، و ما باید اهل انقلاب هم باشیم. یعنی گاهی وقتا انقلاب در خودمون به وجود بیاریم، این اشکالی که نداره که. ما یک جزوهی دستم رسید، خاطره شیرینی براتون بگم. شخصی در یک شهرستان زندگی میکرد که همه اهل تسنن بودن، ولی این تاجر شیعه در اقلیتی بود. فکر که یک اقلیت شیعه میتونه راجع به مکتبش تبلیغ بکنه توی یک شهری که همه اهل سنتن یا اکثریت. یه خود فکر گفت شما چرا تاجر قالی هستی؟ تبدیل کن تجارت قالی رو به یک هتل. تجارت چه تبدیل که به یک هتل قشنگی. با بعضی از علما گفتگو کرد که یه جزوه برای من بنویسید دلیل حقانیت شیعه و استدلال شیعه چیه. یه جزوه مختصر منتها از کتابای اهل سنت. راجب اهل بیت را از کتب اهل سنت در بیارید و این اولویت اهل بیت بر دیگران. یه جزوه چاپ کرد، خیلی چاپ خوب و در تیراژ چند هزار، در تیراژ چند هزار آورد تو این هتلش، اعلامیه داد این هتل بهترین غذا، نرخ مناسب، قیمت ارزان. بعد شبها میدید که مثلا اتاق 16، اتاق 32، اتاق 74، اتاق نمیدونم 97، یه اتاق خال روشنه. میرفت در رو میزد همین صاحب هتل، میگه آقا شما مهمان ما هستید، من یک شیعه جزوه به من داده، من میخونم نمیتونم جواب بدم، جزوه یه رو بیشتر مطالعه نمیکشه، مثل بروشور، مثل بروشور، شما اینو مطالعه کنید، اگه تونستی جواب به من بدی برای که من از بنبست در آوردی، من پول هتل از شما نمیگیرم. هر شب به این اتاق میداد و اینها میگفتن بله ما هم نتونستیم جواب بدیم، حق با ایناست. سالها این کارو کرد و آخرش یه گزارش نوشت که به لطف خدا 1000 نفر را به مکتب اهل بیت دعوت کردم، منتها یک انقلابی در تجارتم دادم، تاجر قالی بودم شدم هتلدار. گاهی وقتا انسان فکر میکنه که اگر یه خورده تغییری بده در کار خودش بنبست باز میشه، ما فکر میکنیم بنبسته، نه، این خونه رو خراب کن بنبست باز میشه. و این که قرآن به بت پرستا میگه اتعبدون ما تنحتون، آیا عبادت میکنه چیزی رو که با دست خودتون تراشیدید؟ گاهی ما هم همینطوریم، یه آداب و رسومی تراشیدیم، تو آداب و رسوم خودمون موندیم. میگه رسم ما نیست که این تو بشه، خب این رسم نه قرآنی نه حدیثی، بی خود رسمه. بسیار از آداب و رسوم مصداق تعبدون ما تنحتونه، این تعبدون ما تنحتون شرک دیروز بود، امروز آداب و رسوم شرکه. ما دو تا شرک داریم، شرک دیروز سنگ و چوب پرستی و بت پرستی و خورشید و ماه و ستاره پرستی، شرک امروز دستور حزب، دستور مدیر، نمیدونم چارت تشکیلاتی، اساسنامه. گاهی وقتا یه چیزی رو درست میکنیم و بعد تو همونی که درست کردیم میمونیم. بسیار خوب، این نیاز به دین. اما نقش دین چیه؟ راضی بینید که نقش دین چیه، باز ما میتونیم یک بحثای زیادی داشته بشیم، یه مقایسه کنیم تعرف الاشیاء به ازدادها. یکی از راه هایی که قرآن مطرح میکنه راه مقایسه، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا هل یستوی الاعمی و البصیر افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی ام هل یستوی الظلمات و النور. آیا کسی که چند تا آقا بالا سر داره بهتره، یا کسی که سلمن در رجلن، یه بله قربان گویی یه نفر باشه آدم راحت تر، ارباب و متفرقون نخیر، ام الله الواحد القهار. این مقایسه چیز خوبیه، یه مقایسه کنیم کسی که دین داره و کسی که دین نداره. ببینید اگر یه کسی وارد یک منزلی شد، این وارد خونه شده، میگه این خونه صاحب داره، میگه نه این خونه صاحب نداره، صاحب نداره، میگیم زیر نظرم، این نه زیر نظرم نیست، میگه میخونه حساب داره، میگه نه حسابم نداره. خب ما رو کره زمین هستیم، حالا این خونه شما گردش کن، بگو کره زمین. اگر ما رو کره زمین زندگی میکنیم، معتقد شدیم خدایی نیست، قیامتی هم نیست، ان ربک لبالمرصاد هم نیست، خیلی خب ما در یه خونه هستیم، همینطور به مرور ایام در اثر تصادفات یه چیزایی درست شده، از جمله ما درست شدیم، نه حسابیه نه کتابیه. وقت به چه دلیل شما میخوای بگی انسان مسئول و متعهده؟ مسئول اسم مفعوله، مسئول سائل میخواد. خونه بی صاحب بی حساب هرچی نچابه من جیبم رفته، اصلا همه رو بکشم که خودم زنده باشم، چون شما وجوده هدفداری که نیستید، شما تصادفی درست شدید. یک مش انسانهای بی نقشه طراحی شدن، انسانهای بی نقشه مزاحم منن، من همه رو بمبارون میکنم که خودم کیف کنم، چرا شما رو فدای خودم نکنم؟ در بادید مادی، یعنی بادیدی که میگه حساب نیست، صاحب نداره، حساب نداره، اصلا چرا باشم؟ الان خودکشی کنم، اگر هستم چرا انسان باشم؟ گرگ میخوام باشم. چرا نه نفس عن الهوا؟ چرا هوا هوس خودمون جلوشو بگیرم؟ خونه صاحب نداره، حساب نکنیم، هر چی نچافی عجیبه درفته. اصلا چطور شما میتونید مهار کنی؟ چطور میتونی بگی انسان مسئول؟ مسئول کی؟ مسئول وجدان اخلاقی. وجدان اخلاقی چه؟ وجدان اخلاقی قابل تغییره. وجدان انسان دفعه اول سیگار میکشی ناراحته، بعدم وجدان قابل تغییره. انسان ممکنه اول از کشتن مرغ ناراحت بشه، بعد ممکنه آدم هم بکشه ناراحت نشه. وجدان قابل تغییره. سخنرانی اول آدم خیس عرق میشه، بعد ممکنه از پشت دوربین تلویزیون خوابش ببره، یعنی براش تلویزیون عادی بشه. وجدان قابل تغییره. سیگار اول با سیگار دهم، مرغ اول با آدم سیهم، سخنرانی اول با سخنرانی بعد. بنابراین وجدان قابل تغییره. من مسئول جامعه هستم، جامعه هست کردم. با دید مادی جامعه ده جای نیست. تمام موجودات تصادف درست شدن. نمیشه به کسی گفت شما در برابر موجودات تصادفی مسئولی. پس بنابراین انسان وقتی میتونه بگه مسئول، متعهد، مکلف، باید، نباید، بر اساس اعتقاد. انسان بی اعتقاد رو نمیشه با تبصره مثل چای خشک، میشه با چای خشک چند تا سطل آب رو دوش لذت با تنبیه و کیفر و جریمه یه مقررات گذاشت، ولی مقررات پایدار نیست. مثل فنری که میشه آدم دستشو بذاره خود فشار بده بیاد پایین، اما یه لحظه که دست برداشتی میپره بالا. چا باید از خودش آب بشه؟ این ایمانه به مبدع و معاده که میگه خونه صاحب داره، خونه زیر نظره. ان ربک لبالمرصاد، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. لب تکو میدیم مینویسیم. ان رسولنا لدیهم یکتبون، فرشتگان ما مینویسن کاراتو. و این خونه حساب و کتاب داره. ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. روز قیامت لوحی باز میشه جلو انسان، میبینه تمام ریز و درشت کاراش نوشته شده. اگر ان ربک لبالمرصاد بود، رسولان علیهم یکتبون بود، روز قیامت هم پرونده ها و از صحف و نشرت با این دید میشه به انسان گفت تو مسئولی. اینم نقش دین، که دین میتونه انسان ها را مهار کنه، جامعه را اصلاح کنه. غیر از این باشه نمیشه، کمان که تا حالا نشده. خب و اما یه نگاهی بکنیم به چرندیات. ریشه دین را چیزهایی رو گفتن. این ایمان یک ریشه شو بعضی ها میگن ترسه، بعضی ها میگن جهله، بعضی ها میگن عقل و فطرته، بعضی میگن نمیدونم هر چی دیگه. اینا چرندیاته که جوابش داده شده، منم اشاره میکنیم. بعضی میگن ریشه ایمان به خدا ترسه، یعنی همینطور که بچه میترسه میگه مامان، بزرگ میشه زشته بگه مامان، میگه خدا. یعنی ترس انسان را به سمت خدا برده. ما میگیم این حرف غلطه. دلیل ما اینه که اگر ریشه ایمان به خدا ترسه، باید بچه ها ایمانشون به خدا بیشتر بشه، چون بچه ها ترسو ترن. باید زن های ترسو، مرد های ترسو، باید ایمانشون به خدا بیشتر بشه. باید افراد شجاعی که اشجه شجاع آنها هست، مثل امیرالمومنین، باید ایمانی نداشته بشه. اگر ریشه ایمان به خدا ترسه، باید هر که ترسو تره ایمانش بیشتر بشه، هر که ترسش کمتر شه باید ایمانش کمتر بشه. اینطور نیست. پس این غلطه. ریشه ایمان به خدا جهله. میگن بله، یه زمانی حوادثی رخ میداد، مثل خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، زلزله، حوادثی رخ میداد، بشر دلیلش رو نمیدونست. چون نمیدونست میگفت کار کار خداست، خدا رو درست کرده بود، که هر کاری رو که تحلیل نداره، دلیل نداره، میگه کار کار خداست. اینم جوابش همون جوابه. اگر ریشه ایمان به خدا جهله، باید هر که جاهلتر مؤمنتر بشه، باید هر که دانشمند شد ایمانش کمتر بشه، و باید کتب مذهبی به خصوص قرآن ما را دعوت به جهل بکنه، چون هر چی جاهلتر باشیم ایمانمون بیشتر میشه. تو که نیست که. بله یک شبهه هست اینجا. میگه پس چرا در کتاب دینی شما قرآن نوشته اداره که بوفل فلک دعو الله، وقتی کشتی داره غرق میشه یا الله بگن، فلما نجاهم جفتک میزنه. پس چرا قرآن میگه وقت ترس یا الله میگن؟ میگیم وقت ترس رو به خدا میریم. فرق است بین رو به خدا رفتن، یه مسئله، یا ایمان به خدا داشتن. اینا دوتاست. یه مثالی که میتونیم برای بچه ها و بزرگا بزنیم، میگیم وقتی که سگ دیدیم رو به سنگ میریم، که سنگ رو داریم بزنیم به سگ. وقتی سگ میبینیم رو به سنگ میریم، نه که وجود سنگ به خاطر سگه. اصل ایمان به خاطر، اگر وجود سنگ به خاطر سگه، باید هر جا سگش ریزه سنگش ریز باشه، هر جا سگش درشته سنگش درشت باشه، هر جا سگش زیاده باید سنگش زیاد بشه، هر جا سگ نیست باید سنگم نباشه. ما وقت ترس رو به خدا میریم. رو به خدا رفتن غیر از اینه که اصل ایمان به خدا به خاطره. اینا قاطی کردن مثل دو شاخ تلفن تو منظر به برق. دیدن که ما وقت ترس رو به خدا میریم، گفته پس لابد اصل ایمان خدا به خاطر ترسه، وقت ترس رو بهش میریم. مثل که شما وقتی که زمستون میشه رو به خورشید میشینی که گرم شی، نه این خورشید به خاطر زمستونه. چه زمستون چه تابستون خورشید هست، منتها وقتی که هوا سرده شما رو به خورشید میشینی. رو به خورشید نشستن غیر از اینه که بگیم اصل خورشید به خاطر اینه، اصل ایمان به خاطر عقل و فطرته. اون چیزی که باعث اشتباه شده، یه چیز رو دیدن، یه چیز رو قضاوت کردن. دیدن وقت ترس رو به خدا میریم، گفتن پس اصل ایمان به خدا به خاطر ترسه. اینا رو باید از هم جدا که رو به خورشید نشستن غیر اصل وجود خورشیده. اینم حالا به نحو اشاره کافیه، حرف اینجا زیاده، ما خیلی فشرده میگه. خب آثار ایمان به خدا، ایمان به خدا هم تنهایی کافی نیست، هم ایمان خدا هم یاد خدا. چون ممکنه ایمان به خدا داشته بشه اما خدا رو فراموش کنه، که در جلسه قبلم گفتم. ببین یا آیه داریم لا یؤمن بالله، یا آیه داریم نسل الله، اینا فرق میکنه. ممکنه ایمان داره ولی فراموش میکنه. اگر ایمان همراه با یاد خدا باشه این کارهایی داره. چون گاهی وقتا ممکنه کسی کتاب داره اما خونده سم ولی فراموش کرده. کسی که کتاب خونده تو فراموش کرده، این مفید فایده نی. ولی ازدان نگفته فصل و اهل العلم، گفته فصل و اهل ذکر، یعنی عالمی که حرفاش متذکرش بشه، تو ذهنش بشه. قرآن میگه فصل و اهل ذکر، چون نگفته اگر ممکنه بنده یه عالمی باشه همه کتاب رو خونده اما الان فراموش کرده، نگفته عالمه آیت الله است اما حرفاش یادش نیست، نگفته فصل و اهل العلم، گفته فصل و اهل ذکر. فصل و اهل ذکر دو سه معنی خاص داره که غیر فصل و اهل علمه. یکی یعنی عالمی که متذکرم باشه، عالم غافل نباشه. یکی عالمی که علم نسبت به علمش حضور ذهن داشته باشه. اگر ایمان همراه با یاد خدا بود، هم یؤمن به یوم الحساب، هم یاد قیامت باشه. وقتی یاد خدا در همه چیز اثر داره، آرامش داره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش داره. نمونه آرامش رو شما حساب بکنید، شبی که امام تو هواپیما نشست، زمان بختیار بود بیاد ایران. بعضی پیش بینی میکردن که چون حکومت هنوز دست شاخه های آمریکاست، ممکنه هواپیما رو سرنگون کنن. تو هواپیما از امام سوال کردن چه احساسی داری؟ فرمود هیچ. با اینکه بعضیا تو ایران احتمال و این نگران سرنگونی و خطر برای هواپیما بودن، اما امام تو نشسته بود، گفتن چه احساسی؟ فرمود هیچ. بعد از چند سالم که از دنیا رفت، نوشت من با دلی آرام و نفسی مطمئن و قلبی آرام. دل آرام تو سینه امامه، دلار آرام بخش نیست. کشورهایی که دلار دارن امراض روانیشو کمتر نیست. قلدری آرام بخش نیست، نفت تکنولوژی آرام بخش نیست، الا به ذکر الله، فقط یاد خدا آرام بخشه. این شد شد، نشد نشد. اصلا تو جبهه که نه، قرآن راجع به جبهه میگه یقتلون، پشتش میگه یقتلون. یقتلون یقتلون فاهمه، چه من اونو بکشم چه اون رو بکشه. اهدل حسنیه، قرآن میگه اهدل حسنیه، کلمه یقتلون و یقتلون تو قرآنه، کلمه اهدل حسنیه هم تو قرآنه، یعنی بکشم دشمن خدا رو کشتم، کشته بشم در راه خدا شهید شدم. یقتلون یقتلون میشه مثل امام حسین که رودوش پیغمبره، میگه راضیتن راضی هست، زیر سوم و اسمم میخواد بره، میگه رزن برزاک، یعنی زیر سوم اسب و دوش پیغمبر هر دو یه جوره، میشه مثل پیغمبر، چه الاغ باشه چه براق. سوار الاغ شد روز فتح مکه، سوار براق شد بره معراج. الاغ و براق یکیه، رودوش پیغمبر زیر سوم اسب یکیه. و امام میفرمود ما میخوایم به تکلیف عمل کنیم در دفاع مقدس، حالا چه ارجو میخواد بشه بشه، من به وظیفه‌ام عمل کردم. قرآن به پیغمبر میگه تو حرفتو بزن، و ان تولوا یعنی عده مردم گوش نمیدن، ناراحت نباش. آدم مؤمن نقش ایمان آرامشه، او آرامشیست که الان هیچ تکنولوژی و هیچ پیشرفتی و هیچ کشوری مثل آرامش حل نکرده. توسعه کتاب، اینترنت، ماهواره، همه چیزی توسعه پیدا کرده. الان یه چیزی از من پرسن آقای قرائتی یه مصاحبه ببخشید، رو کره زمین چی توسعه پیدا نکرده؟ میگم آرامش. آرامش توسعه پیدا نکرده، تخصص ها، علم ها، رشته های علمی، تکنولوژی، همه چیز توسعه پیدا کرده. اما الان این کشور میگه به قدری من مواد مخرب دارم که میتونم 8 بار کره زمین رو نابود کنم. اون میگه اولتیماتوم نده، من انقدر اسلحه های مخرب دارم که میتونم 22 بار کره زمین را، همه مردم کره زمین میتونم 22 بار نابود کنم. اون میگه 13 بار. اون میگه فعلا که ما اینجا نشستیم حدود چند صد بار بره نابوده ما اصله ذخیره شده. این دنیای پیشرفت منهای ایمانه. نقش ایمانو میتونیم راجع به این صحبت کنیم. راجع به ذکر، چه ذکری اصلا بهتره؟ نماز. اقم الصلاة لذکری. راجع به نماز وقت باز میشه یه بحثایی کرد. قرآن ذکره، نحن نزلنا الذکر، خود وجود پیغمبر ذکره، عالم ربانی ذکره، هستی ذکره، برگ درختان سبز در نظر هوشیار. حالا ما سوالی که میکنن میگن که شما میگید که از اثر پی به مؤثر میریم، خدا رو میشناسیم، پس چرا، یه سوالم اینه، چرا بسیاری از دانشمندان خدا رو نمیشناسن؟ بان که اینها عمرشون رو در طبیعت تحقیق کردن. اینم یه مثالی دارم من، مثال خوبیه. میگم اگر یک آینه فروشی یه یقش تو بود، مثلا حالا من یقه خودم مثال بزنم، یه یقش تو بود یه یقش بیرون، یه همچین مثلا اینطوری، اگر یه آینه فروش اینطوری بود یقش، از صبح تا شب هم چند هزار بار تو آینه نگاه میکنه، آخر شب هم مغازه میبنده، بازم یقه خودشو صاف نمیکنه، چون او میخواد آینهشو بفروشه، هدفش اینه یقهشو درست کنه. ولی شما میای رد بشی از مغازه آینه فروش، با یه نگاه یقهت صاف میکنی، یعنی شما با یه نگاه یقهت درست میکنی، او با 2000 تا نگاه یقهش درست نمیکنه. چرا؟ چون شما میخوای درست کنی، اون به فکر درست کردن. یه نجار ممکنه چندین نردبون بسازه، یکیش بالا نره، چون میخواد بفروشه. ولی یک معمار، یه بنا، یه نجار، یه نردبون میخره 1000 بازش بالا میره. این همه ما پلیس و ماشین دم چهار راه نگاه به چراغ قرمز و سبز کرده، از هر راننده بس آقا این شیشه چراغ سبز یا چراغ قرمز چند میلیه؟ میگه چه میدونم چند میلیه، من میخوام اگر سرخ وایسم، اگر سبزه برم کار ندم به میلیش. یه خانم دستمال دست میگیره ساعت رو پاک میکنه، چند دقیقه داره ساعت پاک میکنه، میگیم خانم، میگه بله، میگیم چه ساعتیه؟ تا میگیم چه ساعتیه دستش اون دو مرتبه نگاش میکنه، با اینکه یه رو داشت نگاش میکنه، اما چون میخواست میخواست ساعت رو پاک کنه. اگر به قصد ساعت پاک کردن باشه یه رو هم نگاه کنی نمیدونه چه ساعتیه. یعنی باید یه جگر فروش اگر بپرسی موی رگ چیه رگ مو چیه نمیدونه چیه، اما یه معلم جگر رو میاره سر کلاس پاره میکنه میگه این موی رگ این رگ موه. پس با یه جگر آدم ممکنه بشناسه، با هزار تا جگر نشناسه. با یه نگاه یقش صاف کنه، با هزار تا نگاه صاف نکنه. با یه نردبون هزار بار بره بالا. این مثال های خوبیه. ما به شرطی میخوایم که بخواهیم. اگر کسی نخواهد عمری هم بغل دریا باشه صورت چه نمیشوره. این خواستن توانستن است. این مال این شبه اینها. بعضی افرادم که ایمان به خدا داشتن منحرف شدن کجا رفتن؟ یکیش آقای راسل. آقای راسل یه شعبه برای شما دست از خدا کشید ببینیم کجا رفت. راسل میگوید من معتقد بودم که همه چیز از خداست. بعد یه خود فکر کردم گفتم خدا از کجاست؟ توش موندم. چون توش موندم راسل میگه دست از خدا کشیدم. خیلی خوب، خیلی خوش آمدی. کجا تشریف بردی؟ میگه شدم مادی. گفتم همه چیز از ذرات ماده. میگیم خب این ذرات ماده از کجاست؟ میگی خب ذرات ماده از قدیم بوده. میگیم خب اگر میخوای بگی از قدیم بوده باید بگی خدا از قدیم بوده. تو یک بوده باشعور را قبول نکردی، رفتی میلیاردها بوده بیشعور را قبول کردی. چه خدا پرست بشیم چه مادی، باید معتقد بشیم که این هستی سرچشمه ثابتی داره. اون سرچشمه دیگه تحت تأثیر چیزی قرار نمیگیره. سوال، میگن ما چیزی رو نبینیم قبول نمیکنیم. میگم اینم دروغه. شما جاذبه زمین قبول دارید؟ میگن بله. میگیم جاذبه زمین نشون ما بده. یالا هر چی میخواید عینک بذارید به زمین نگاه کنید، چیزی به زمین نگاه کنی چیزی به نام جاذبه نمیبینی. میگیم پس چرا؟ میگه خب این سیب که از درخت افتاد، این سیب که از درخت افتاد جاذبه شد. میگه خب پس شما جاذبه زمین رو از اثر پی به مؤثر بردی، یعنی از افتادن سیب جاذبه رو فهمیدی. میگیم آقا ایگه چه قبول داری؟ میگه بله ایگه چه قبول دارن. میگم چرا؟ میگه خب میبینمش. میگم نه اینم از اثر پی مؤثر. ایگه چیست؟ شکل گچ، خود گچ نیست، از آثار گچه. رنگش، طعمش، وزنش، یعنی همون محسوسات هم یه خود دقت کنید در شناخت محسوسات هم ما از آثار پی به مؤثر میبریم. یه مقدار راجع به خداشناسی صحبت کردیم، یه مقدار راجع به این که الطاف خدا، نعمتهای خدا، کارهایی که خدا در وجود ما کرده این خیلی اثر داره. همین نعمت‌های ملموس هم بگیم. قرآن یه راهی برای خداشناسی داره که تو هیچ کتابی نیست. تو کتابا که راجع به اثبات صانع و خداشناسی هست این راه هیچ جایی، فقط تو قرآنه. میگه اگر می‌خوای نعمت‌ها رو بشموری نعمت‌ها رو چپه کن، چپه کن وقت می‌شناسی. ان اصبح ماؤکم غورا، اگر کندی به آب نمی‌رسیدی کی برای شما آب میاره؟ ان جعل اللیل علیکم سرمدا، اگر حرکت کره زمین را کندش کردیم، مثل گازی که خانم‌ها تو آشپزخونه میارن رو شمعک، اگر حرکت کره زمین را آوردیم رو شمعک یعنی کند کردیم، من یأتیکم بضیاء، کی براتون روز میاره؟ اگر شب طول کشید، لو نشاء لجعلناه اجاجا، بخوایم آبو ترخ میکنیم، کی برای شما شیر آب شیر میاره؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، عربی‌ها که میخونم آیه قرآن، اگر بخوام درختا رو خوش نگه می‌داریم کی برای شما درخت سبز میاره؟ به پیغمبر میگه فکر نکن وحی باید نازل بشه، بخوایم وحی رو قطع میکنی. لو شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اگر بخوایم وحی رو قطع میکنیم به کی تلگراف میکنی وحی بفرسته؟ این تغییر نعمت ها. حالا اگر اینطور نبود چی میشد؟ به کی تلگراف میکردید؟ یه خاطره هست که میگن وزیر کشاورزی زمان طاغوت رفته بود تو روستا، گفته بود الان دیگه مثل قدیم نیست که اگر باران نیاد بره سراغ آخوندا بگید نماز بارون بخون. اعلی حضرت شاهنشاه همایونی دستور میده برای شما چاه نیم عمیق میزنیم. خب حالا این چاه نیم عمیق آبش از کجاست؟ این فکر میکنه مثلا حالا چاه نیم عمیق غیر از اونه. مثال خیلی از ما مثال بچه، یه مهمون وارد خونه میشه، بچه صاحب خونه میاد میشینه میگه پسر خوبی احوالت بگرم، بعد یه شکلات برمیدونیم به بچه میدیم، میگیم تو منو بیشتر دوست داری یا بابا تو؟ میگه تو رو. اصلا یادش میره که خودش از باباشه، خونه مال باباست، شکلاتم از باباشه. ما تا یک احسان از کسی میبینیم خودمونو میفروشیم. قرآن خیلی گله میکنه، میگه ایبتغون عندهم العزه، تو عزت از این میخواستی؟ ان العزه لله جمیعا، رزق تو از این میخواستی؟ لا یملکون لکم رزقا. آیات قرآن راجع به خداشناسی آیاتی است همراه با عاطفه، استدلال باید با هم جوش بخوره. عقل خالی، استدلال خالی سنگینه، باید همراهی باشه که هم استدلال، هم نعمت های طبیعی. اگر آب دهن ما زیاد تولید میشد همش میچکید، هر که میاد تو سالون باید یه سطل هم زیر چونش بشه. اگر آب دهن ما کم بود همه ما باید یه سرام. اگر آب دهن ما تلخ بود، اگر دندون آسیای ما مثل سنگ مرمر صاف بود، چند ساعت طول میکشه؟ شما یه تیکه نون بذار رو سنگ مرمر، 5 ساعت هم سنگ مرمر بزنید جویده نمیشه. اما اگر این نونو گذاشتی رو سنگ پا، 2-3 بار سنگ پا بزنی خورد میشه. دندون آسیای ما، دندون جلو قیچیه، لبش تیزه، دندون بغل کلنگی سوراخ کنه، دندون آسیا سنگ پای چاله چوله داره، آب اندازه تأمینه. ابروی ما مشکیه که فشار نور جلو فشار نور رو بگیره، گوش ما چین و چلوک داره، اگر گوش ما صاف بود صدا رو میفهمیدیم، اما نمیفهمیدیم کدوم طرفه، جهت صدا رو تشخیص میدیم. اعضای ما همه منحنیه که زیباست، ابرو منحنیه، پیشونی منحنیه، لب گوش منحنیه، نوک دماغ منحنیه، لب منحنیه، چونه منحنیه، اصلا مهندسی خدا. بعد یه شکاف گذاشته تو صورت، با همین شکاف مکیدن، فوت کردن، جویدن، سخنرانی، گرفتن اکسیژن، پس دادن کربن. یه انگوش گذاشته دوست وزارتخونه اینجا گذاشته، شما انگوشتو ببند، دوست وزارتخونه تعطیل میشه. بسم الله. دکمه عقدو ببند، نمیشه. آمپول بزن، نمیشه. بیل نمیشه. پیچ گوشتی، سوزن نخ. چند تا وزارتخونه توی انگوشته. این هنر خداست که یک تک سلول یک انسان درست کرده. این هنر خدا با یه تکسلول یک انسان درست کرده. مهر مادر، اونجایی هم که خدا نعمت نمیده اونم لطفه. یعنی نوزادی که عقل نداره نداشتن عقلش لطفه، چون اگر نوزاد عقل میده صبح به صبح که مادر قنداقش رو با میکنه بچه کلی خجالت میکشید، بچه یه روزه یه ماهی باید هر روز شرمنده بشه، اصلا خوشی میکنه که عقل داره، فکر کنه که کار خوبی کرده. یعنی اونجایی هم که عقل از فراموشی نعمته، وگرنه اگر انسان فراموش نکنه یه داغ چه میبینم میسوزه تا آبشه. فراموشی هم نعمته، جهل هم نعمته. ما راجع به امیرالمومنین میگیم از بعضی جا چرا حضرت علی در رخت خواب پیغمبر خوابید شبه لیلة المبید، میگیم امیرالمومنین نمیدونست. اگر بداند که کسی کارش نداره ممکنه ما هم بگیم ما هم بخوابیم. این عظمت امیرالمومنین بینه که جا پیغمبر بخوابه و ندونیم بالاخره میکشنش یا نمیکشه. بسیاری از جهان ارزش بینه که دم ندونه، وگرنه بگن آقا هر که امشب نماز شب بخونه فردا 50 تا سکه بهش میدیم، همه امشب نماز شب بخونن. این ندانستن مهمه. و علی الله فلیتوکل المتوکلون رو تفسیر کردن یتوکل زارعون، چون زارع دون میپاشه نمیدونه سبز میشه یا نه و چند تا خوشه میده و هر خوشه محصولاتش چقدره. این متوکلون چون زارع نمیدونه. به هر حال این مسئله ایمان به خدا و نیاز به دین و شمردن نعمتهای خدا، همین نقش بینی. تا حالا کسی گفته الحمدلله من بینی دارم؟ بینی ما 3 تا کار حساس میکنه. یکی هوای خشک و مرطوب میکنه. شما بینی رو بگیر اینجا رو سوراخ کن. بعضی افرادی که سرطان حنجره دارن سینه‌شون رو سوراخ میکنن، یه لوله فلزی میذارن، هوا از این لوله فلزی میدتون، اینا هی بالبال میزنن. هوا سرد که میره تو ریه بالبال میزنه، هوای خوش میره بالبال میزنه، هوای غبار میره بالبال میزنه. پس معلوم شد بینی ما 3 تا کار میکنه: هوای سرد رو گرم میکنه، هوای خشک رو تر میکنه، هوای غبار رو تصفیه میکنه. و یه تصفیه خونه و گرم کننده و سرد کننده یه تأسیسات هم گرم کننده، هم سرد کننده، هم تصفیه کننده، یه تأسیسات. بعد چه زیبایی. اگر سر پستون تو دهن نمیرفت چه میکردی؟ اگر بچه متولد شد به جای که به مکه فوت میکه به سینه مادرش، هرچی مادرش گفت عزیزم بخور، همه مراجع تقلید و اساتید دانشگاه و پروفسورای کره زمینی بیارید بگید زنمو زایده به جای مکیدن فوت میکنه، وقت بکی با چه وسیله کمک آموزشی میخواست روز اول مکیدن رو یاد بدید. اگر بچه دندون داشت گاز میگرفت، یعنی دندون نداشتن او. اگر سرپستون روزنه های مختلف داشت، یه روزنه داشت که مثلا اگر غذای گرم بود، اگر جای دیگه بود بدن، این رو قلبشه، همون بچه تو شکم با آهنگ قلب آشنا شده، حالا اومده رو همون آهنگه زیر دوتا دوربینه. چسبوندن بچه به سینه، صدای ضربان قلب، قد نوک سینه، مکریدن، علاقه زیر دوربین، بعدم نه سرشیشهی میخواد، نه یخچال میخواد، نه مواد تزریقی میخواد، نه آموزش میخواد، سه شیفت مجانی تا میگه میگه جونه یک کلفت سه شیفته مجانی، بعدم ایام فراغت پدر مادر رو پر میکنه، عاطفه مادر رو رشد میده، مسئله آموزش هم هست، آموزش و تربیت و تقویت عاطفه و بهداشت، 5-6 تا فعالیت که اگر اینا رو میخواستی پول بده بگیره، یکی مسئول تغذیه بود، فقط میگه آقا 7% نشسته، 2% نمک، 9% قند، اگر فقط یکی مسئول تغذیه بود، یکی مسئول بهداشت بود، یکی مسئول، یعنی 10-15 شغل جمع شده در یک مادر، اینم با مهر، هر شکلی هم بچه‌شو دوستش داره، به هر مادر میگه خوشگل‌ترین، بچه میگه بچه من، مادرام یه جور دوست داره. وقت رژیمی هم نیست که رژیم شاهنشاهی یا جمهوری یا جمهوری اسلامی، تو هر رژیمی زمان هم نداره، از وقت تولد تا بعد از مرگ. آخه این همش حکمته، ما اکسیژن میگیریم کربن میدیم، عوضش درخت ها کربن میگیرن اکسیژن میدن تا تعادل باشه. هوا که دور زمینه به جوری که اگر سنگای آسمون پرت بشه، هوا به قدر کلوف هست که سنگ رو متلاشی کنه، اگر هوا کم بود سنگا میخورد به زمین. این هوای دور زمین پوششی است که بتونه سنگا رو مشتعل کنه. جدا بودن دندون ها، اگر دندون ها یه تخته بود یه گوشش خراب میشد دست کل فک رو باد کن. وقتی غذا بخوریم چونه تکو بخوره، حالا اگر چونه هستید میخواستیم کله تکو بخوره، برای یه لقمه چه پیری از ما در بیم من، اما این چونه یه سری تکو بخوره، اما اگر یه سری با میشید میگو یه 2 کیلو تکو بده. همین که ما غذا بخوریم چونه مو تکو بخوره. یه خود این نعمت های خیلی طبیعی سان، نعمت های طبیعی خیلی عجیبه، داده ها، نعمت ها، برگ درختان، نهنگ دریاها، کرات، فضای دور زمین، یه خود نعمت ها خدا رو بشمریم، نعمت ها خدا رو بشمریم، اینا ذکر اللهه، ذکر الله که شد وقت این علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. و السلام علیکم و رحمت الله.